بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در اون نظریه‌ای که در باب حسن و قبح وجود دارد، ارکانی و مؤلفه هایی را به ترتیب ذکر کردیم و رسیدیم به مبحث هفتم از ارکان اون نظریه. این مبحث هفتم در ارتباط با قاعده ملازمه بود. هفته قبل اشاره کردیم که قاعده ملازمه به دو قاعده اصل و فرع تجزیه میشه و تقسیم میشود، که اصل این است: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. و دومین قاعده که گاهی به اون فرع میگویند به عکس این هست: کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. در اینجا بحث ما پیرامون همون قاعده اول و اصل است: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. بعد عرض شد که این قاعده از اموری است که میان اصولیین و اخباریین محل نزاع قرار گرفته و اکثریت اصولیین قائل به ثبوت این ملازمه به عنوان یک حکم عقلی شدند که نتیجه آن اثبات حکم شرع است. و اگر این قاعده را بپذیریم، اون وقت عقل میشه از منابع احکام شرعی و اثبات احکام شرعی. این نظر اصولیینه. اصولیینی که این قاعده را میپذیرند، اون وقت نتیجه امکان اثبات احکام شرعی با واسطه حکم عقل بدون هر نقلی است، بدون هر روایت و آیه‌ای میشود و که مستقلات عقلیه گفته میشه. و نقطه مقابل اون اخباریین هستند که این قاعده ملازمه را قبول ندارند و نتیجه حرف اونها این میشود که عقل مستقلا نمیتواند از منابع احکام شرعی بشه. پس این نزاع میان غالب اصولیین و عمده اخباریین هست. اینم نکته دو. و نکته سوم هم این که نتیجه اساسی و بسیار مهم این می شود که بنابر نظر اصولیین، ما جز علاوه بر منبع کتاب و سنت در اثبات احکام شرعی، منبعی به نام عقل مستقل داریم که مستقلا میگیم همونطور که در اصول فقه دیدید، علتش این است که در غیر مستقلات خیلی از اخبارین اونجا همراه هست و بحث جدایی داره، اما مستقلات معناش اینه که از صفر تا صد هم اگر هیچ نقلی در کار نباشه، باز میگه همون عقل شما رو به حکم شرعی میرسانه. اما کسی که این قاعده رو نپذیرد، میگه احکام شرع همه باید برگرده به منبع کتاب سنت. پس اون بحثی که منابع احکام را به چهار دسته تقسیم میکنن، یکی از اونها عقل اشاره میکنن، متوقف بر این بحثه. اگر کسی مستقلات عقلیه و قانون ملازمه را پذیرفت، میگه عقل میاد تو منابع اصلی. اگر اخباری شد و این قاعده را نپذیرفت، دیگه عقل مستقل را و مستقلات عقلیه را از منابع اثبات حکم شرعی بیرون ببره. این هم یک نکته کلیدی که اون بحث منابع چارگانه در باب عقل متوقف بر این قانونه. باید این قانون رو بپذیریم میشیم چهار منبعی، نپذیریم میشیم سه منبع یا دو منبع، عقل از اونها میاد بیرون. جمله هم را توجه دارید که در حالا احکام سیره و ارتکاز و نمیدونم اینا، اگر اونها هم اثبات و حکم عقل بکنه، اونا دیگه مستقلات نیستن و اونها نهایتاً به نقل میرسن، به سنت میرسن، جدای از دیگه عقلی مستقل نیست اونها. سلام نکنه. بنابراین دوال غیر لفظی ما داریم، ولی اون دوال غیر لفظی که احکام عقلایی یعنی سیره عقلا متشرک تقریر چی چی اینا باشه، اونا برمیگرده باز به همون خود کتاب و سنت برمیگرده. فقط این قانون ملازمه است که پذیرفته بشود، عقل جدایی از کتاب و سنت محوریت پیدا میکنه، پذیرفته نشود از محوریت ساقط میشه. این دو سه نکته مقدماتی که توجه بهش لازمه. خب حالا با اشاره به این مقدمات، اون هفته عرض کردیم که گرچه ابتداءً گفته میشه یا قانون ملازمه را قبول داریم مثل اصولیین یا قبول نداریم، اما اون جایی هم که میگیم قبول داریم، طیفی از احتمالات ذیل اون قرار میگیره که هفته قبل اشاره کردیم. گفتیم قول به ملازمه که قول اول هست چند فرض و تصویر داره. این تصویرها به این ترتیب بود که عرض کردیم: یک، این که بگوییم کل ما حکم به العقل حکم به الشر، حد اکثری تفسیر بکنیم و قائل بشویم، بگیم هر چه عقل حکم میکنه شرع هم طبق آن حکم مولوی صادر میکند، طبق آن حکم مولوی صادر میکنه. این یک تقریر از قول به ملازمه. در این تقریر در واقع شارع اونو میبینه، همونو مبنا قرار میده برای یک حکم جدید مولوی از ناحیه خودش، که در واقع اینجا ما دو تا حاکم داریم، یه حاکم به حکم عقل، اون حسن و قبع عقلی داریم که عقل است و حکمش هم همون حسن و قبع عقلی است، همون مدح و ذم عقلی است که نتیجه که حکم حاکمی به نام عقله. شارع از اون کپی میگیره و به تبع اون خود او به عنوان حاکم حکم جدیدی صادر میکنه، حکم جدیدی صادر میکنه.
میشه گفت به عبادت دیگه
و محمول او و حکم او هم همون احکام خمسه است و همون مفهوم شرعی،
بگیم عقل حجت شرعی است.
بله دیگه، کاملا حجت شرعی. شرعی که حالا
شرع تایید کرده، نه حجت عقلی معنای،
یعنی شرع صادر میکنه، یا حکم شرعی است کاملا، یعنی شارع به ما و شارع اون و مولا حکمی صادر میکنه بر مبنای حکم عقله و محمولش هم حرمته. او گفته که الکذب و قبیحون، او طبق اون میگه الکذب و حرامو، متأثر از اون است، ولی کاملا در موضع شرعی با محمول شرعی حکم صادر میکنه، موافق اون هست و اضافه داره دیگه، چون مولویت که اومد حکم میشه حرام، حرامم عرصبت که هم انشاء جدیدیست، انشاء جدید مولویست و مفهومش هم همون حرمت، نتیجهش هم عقاب و ثوابه. این تقریر اول و قرائت اول از نظریه اصولی و قانون ملازمه است. تقریر دوم که از بعضی از کلمات حضرت امام در تهذیب اونها استفاده میشه، حالا من استقصای تام ندارم که حرف نهاییشون این باشه، ولی از کلمات امام در موارد این استفاده میشه. دیگرانی هم بودن که این حرف رو زدن. این تقریر دوم میگه که شارع بر اساس مستقلات عقلیه اقدام میکنه و اون را تأیید میکنه، ولی نه اینکه حکمی صادر بکنه، همراه با اون هست، به عنوان مولا همراه با اون هست، ولی روح اون را از شارع ما یعنی شارع روح حکم را قبول داره. هیچ ضرورتی نداره که شارع بیاد انشاء بکنه، انشایی که تو کتاب و سنت نیست، فقط ما کشف میکنیم که در عالم واقع شارع انشایی داره، جعلی داره، انشا و جعلی که در کتاب و سنت نیامده که تغییر اول بود، میگه این لازم نیست، ولی روح حکم اینجا از نایه شارع هست. روح حکم اون این است که شارع این را قبول داره، راضی به این مسئله است، این را قبول داره، شارع به ما و شارع این را قبول دارد، بدون اینکه از لحاظ فنی و شکلی اصدار حکم بکنه، جعلی و انشایی داشته باشه. در اون احتمال اول شارع اون رو میبینه و میبینه هیچ راهی جز این نداره که بپذیرد و مطابق اون انشا بکنه. اما در احتمال دوم گفته میشه که نه، الزامی نداره که انشا بکنه طبق اون، اون قبول داره.
انگیزه عدم جعل حکم شارع اینجاست،
میگه لزومی نداره، اونم که استدلال میکنم میگن لزومی نداره.
مولویتی داره،
مولویتی دارد تأییدی که اون رو میپذیره، اما اینکه انشاء نمیکنه. اگر اونی که شما میگید تو احتمالات تقرای بعدیه، اینجا اینه، یعنی باز هم رگه مولویت هست، ولی یه مقدار از لحاظ اثباتی با قبل فرق میکنه. تفاوت این نظریه دوم و تقریر دوم از قانون ملازمه با قبلی بیشتر جنبه سیاقت و سیاقی و فنی داره و مقام اثباتش با اون فرق میکنه. اونجا انشایی داره، مثل این که انشا آیات و روایات انشا داره، و بنابر نظر اول شارع انشایی داره، منتها ما کشف ما از اون انشا آیه و روایت نیست، حکم عقل ما میگه که یک انشایی داره. اما در نظر دوم و تقریر دوم انشایی نداره، ولی در اینا روح حکم را قبول داره، مولا به ما و به مولا روح اون را قبول داره و مبنای عقاب و ثواب هم قرار میده. نشانه اون مولویتش هم اینه که عقاب و ثواب داره، یعنی اون مد و ذم خشک و خالی و عقلایی عقلی نیست، استحقاق عقاب و ثواب داره. بله،
مقتضای حکم مرضی شارع و
حجیت هم داره. بله، که این یه تفاوت اندکی بین اون تقریر اول و دومه، و برخی شد کمم نباشن از اصولینی که همینو قبول داره، و به نظرم امام هم همینطور میفرمان. اساس نکتش هم اینه که میگه ضرورتی نداره، این قبول داره، استحقاق عقاب و ثواب هم برش مترتب میشه دیگه. حالا یه انشایی داشته باشه به صورت یه ماده قانونی منشأ و مجعول، این ضرورتی نداره.
امضاش کنه؟
بله، حالا اونجا گفته شده که امضا خودش یک جعل بلعرز داره، به تبع داره، بازم با اون قبلی فرق میکنه. اون قبلی میگه جعل استقلالی داره، این بلعرز یا به تبع داره، حتی که قبول داره، یعنی یه نوع جعل ضعیفه، ولی بالاخره با اون قبلی فرق داره. این دو. و سوم این که عرض شود که تقریر سوم این است که شارع اصلا اینجا مولویتی نداره، اعمال مولویتی ندارد، جز این که هماهنگ با عقل است، چون حکم عقل حسن و قبح عقلیه، عرصات که واقعی است و حسن و خوب عقلی واقعی، شارع هم اون را قبول داره. شارع هم مثل تابع اون حسن و خوب عقلی که قانون ثابت در عالم تکوینه هست و اون را قبول داره، ولی به ما انهو رئیس العقلا، به ما انهو عاقلان، بل رئیس العقلا طبق تعبیر آقایون در اصول. ولی در این حال مدح و ذم او نتیجهش عقاب و ثواب هست. ولی خود چیز ظریفیه که بخوایم اینو جدایی از قبلی ها بکنیم. نه انشاء مستقل داره که نظر اول بود، نه انشاء به تبع و بالعرض داره که نظر دوم بود، یعنی همون تأیید مولوی، نه تأیید عقلی داره به تبع عقلا و حکم عقل. ولی در این حال مدح و ذم عقلی تو هر کسی به تناسب خودش ظهور پیدا میکنه. مدح و ذم عقلی در وقتی که دست شارع قرار بگیره نتیجهش میشه عقاب و ثواب، استحقاق عقاب و ثواب. به عبارت دیگه اون مدح و ذم رو اون میتواند به عقاب و ثواب مبدل بکنه و اینا مانعی نداره. میگه من عقاب و ثواب میکنم بر اساسی که عقل میگه استحقاق مدح و ذم داره، مدح و ذم من هم عقاب و ثواب منه. اینجا اون رنگ مولویت بسیار دیگه ضعیف میشه، ولی در این حال اون مدح و ذم میشه چی؟ میشه عقاب و ثواب او. علتش هم نست که عقلم که میگه مدح و ذم، باب را باز میدونه، میگه این مدح و ذم به شکلهای مختلف میشه ظهور و بروز داد. یه شکلش هم اونه که این آقایی که قدرت داره و اینا به تناسب خودش مدح و ذمش را ظهور ابراز میکنه. علتش اینه که تو این نظریه سوم میگه که اون عقل که میگه مستحق مدح است، مستحق ذم است، مدح و ذم را یه مدح و ذم فقط از سبب که اعتباری زبانی اونها نمیدونه، بابش بازه. این استحقاق مدح و ذم داره، مدح و ذم به معنای عام که از جمله شامل وضع عقوبات اونها میشه. چطور عقلا و نظامات حقوقی در اون امور قبیحه حق دارن که توبیخ بکنن به نحو وضع جریمه، تخلف و جریمه به حساب بیارن. عقل اونو منع نمیکنه، میگه این زیل همون مدح و ذم قرار میگیره. حالا درجهش رو البته ممکنه کم و زیاد یه حکمایی داشته باشه. چون در مدح و ذم باب برای توبیخ و جریمه کردن و عقاب کردن باز است، خب شارع هم به تناسب خودش عقاب قرار میده. مدح و ذم هر جایی یه جوری بروز پیدا میکنه، اینجا بروزش به اینه که عقاب میکنه تو برزخ، قیامت و امثال اینها. اینا سه تقریر از ملازمه است که از عد اکثری ملاحظه کردید. ملازمه که میگه اصلا حکم جدید مستقلن منتها با کپی برداری از عقل صادر میشه. دوم میگه حکم جدیدی انشاء نمیشود، فقط یک امضاء مولوی وجود داره و نتیجهش این است که یه جهل عرضی و یا تبعی اینجا وجود داره، ولی جهل مستقل نیست و روح حکم اونجاست. و سوم این که نه حکم مستقل مولوی و جهل، نه روح حکم، بلکه نتیجه حکم، اون هم متناسب مقام مولوی، که نتیجه حکم چیه؟ استحقاق عقاب و ثوابه. پس خود حکم جدید مولوی یک، روح حکم دو، نتیجه حکم بدونی که حتی روح حکمم اینجا بخواد بگه مولوی وجود داره، نه همه حکم اقلایی است، مطمئن مولا استقا مد و ذمش اینجوری ظهور و بروز پیدا میکنه. عقل به او اجازه اینو داده که متناسب با درجه این عقاب و ثواب بکنه، این مستقبه نیست از او.
استاد باشه میشه همه تصور کردی حکمی رو که مطابق با تفسیر دوم بگیم مثلا نمیشود این را مستند کرد اسناد داده خداوند، من مطابق با تفسیر سوم میشود، یعنی عملا فرق در اینها وجود داره؟ چون در تفسیر سوم
در هر سه یک وجه مشترک داره که اون استحقاق عقاب و ثواب، اینو مولا دیگه داره اینجا، این وجه مشترک این سه تاست که اگر نباشه دیگه مقارن ملازمه ای در کار نیست. این تا اینجا
خود اطلاق ما حکم به الان حکم بشه، این مجاز میشه در صورت سه بون، یعنی اصلا حکمی از شاهد اتفاق نیفتاده که اطلاق ما حکم بشه
دیگه. حالا بله بله خیلی فرق میکنه، ممکنه در اون ظاهر اولیه کل ما حکم به لقه که به شرم اوله، همونم تبادر رو به ذهن میکنه، ولذا این دو سه گاهی هم حتی به معنای نفی ملازمه گفته شده، این دو سه گاهی ازش تعبیر میشه به کسانی که نفی ملازمه میکنن، ولی نه به اون شکل اخباری، یه شکل دیگه، گاهی هم اونا رو جزء تقریرهای ملازمه میارن. در صورت که اولا اینه، چون اخباری میگه که میگه اصلا شارع اینا بذار کناری مال خودشه، شارع اصلا نه در حکم نه روح حکم نه خواب و ثواب تو هیچ تابع اینا نیست، از این جهته که ما تقریر سه تقریر قانون ملازمه قرار میدیم که مرزش با همه اینا با اخباری ها یه مرز دارن، اون نظر مقابل این ملازمه این است که میگه نه اصلا شاده میتونه اصلا نگاهی به اینم نکنه، نگاهی به این نکنه. عرض شود که این سه تقریر از ملازمه، یک تقریر چهارمی هم وجود داره، این سه تقریر وجه مشترکشون این بود که استحقاق عقاب و ثواب درش بود، حالا یا با جعل مستقل یا جعل همون در واقع همون روح حکم یا فقط همین استحقاق عقاب و ثواب، همه عقاب و ثوابی در کار بود، این وجه مشترک اینها بود. و وجه مشترک دیگر اینها این بود که اون کار شرعه چه به نحو حکم چه روح حکم چه عقاب و ثواب مطابق اونی بود که عقل میگفت. اما یک تقریر چهارمی که از اینان با ضعیف داره و اون اینه که میگه ملازمه در این حد ثابته که در کلمات آقایان اومده، شارع نمیتواند مخالف عقل حکمی را صادر بکنه، نمیتونه مخالف اون صادر بکنه، یعنی اگر عقل میگه قبیحه اون نمیتونه اون بگه این واجبه مستحبه،
ولی لازم نیست بگه حرامه،
از شبت که در نقطه مقابل وجوب و استحباب را نمیتونه بگذاره، وجوب و استحباب، حالا اگر بخوایم با احتمال بعدی هم باز تفکیک بکنیم با پنجم باید اینجور بگیم، امر مزاد با اون را نمیتونه قرار بده، یعنی وجوب امر مزاد و متغایر با اون را نمیتونه انجام بده، چه وجوب چه استحباب چه حتی اباحه. اما کم و زیاد از لحاظ تنزیه و تحریم میتواند انجام بده،
نداشته باشه،
بله میتونه عقاب نداشته باشه، ولی یک خصاصتی ده حتما درش هست، این احتمال چهارمه که ملازمه را در برخلاف اون تقریر قبلی نمیگه ملازمه داره که مطابق اون باید باشه تو درجه و همه اینها و حداقل در عقاب، بلکه میگه که نباید مخالف اون باشه. یعنی اگر عقل حکم به قوه کرده، شارع نمیتونه حسن را ولو در حد اباحه بیاره، اما درجه اون که بیاد در مذمت، همون مذمت در حد تنزیه بیاره که یک آثار نامطلوبی داره ولی عقاب نداره به اون معنای عقاب اونجور، این میتونه
اینجور بیاره.
آره، اونی که عقل حرام میدونه او مکروه بدونه، این ملازمه داره ولی نه تطابق کامل در همین حد که حرمتش قوم عقلی باید توجه بکنه، منتها درجهش یا کراهت یا حرمه،
یعنی ملزمه بودنشو
الزام لازم نیست. پس تطابق در اصل ملاک لازم، ملازمه در اصل ملاک هست، اما در درجه و الزام تطابق لازم نیست. یا حتی ممکنه قوه عقلی اگر بگیم قوه ضعیف داره که اونطوره، او میتونه قوه را عدم الزامش الزام بکنه، هر دو جورش میتونه. در درجه الزام، درجه و الزام ملازمه نیست، ولی در اصل ملاک ملازمه است. این چهار تقریر چهارم.
الان استاد این چهار تا تقریر تشکیک در حکم عقل چیه؟
نه تشکیک نیست، میگه که حکم عقل که تو قبلها گفتیم که عقل حکم قطعی ثابت داره، حکم دو
برداشت
اقلا چی؟ نه اینجا بحث عقله، بحث اقلا ما نداریم که نظامات و امثال اینا، نه عقله، عقل حکم با همونی که مستقلاتی که تو اصول فقه خوندی دیگه، میگه دو تا حکم عقله، یکی حکم پایه است که میگه اینو خوبه اینو بده. الان ما یه حکم ثانوی که ملازمه بین او و شعر باشه داریم بحث میکنیم که خود اینم حکم عقله. میگیم عقل اگر ملازمه را حکم بکنه، تا حالا چهار احتمال اینجا متصور بود: ملازمه اکثری، عین حکم جدید، دوم روح حکم، سوم فقط نتیجه حکم متناسب با مولویت او که عقاب و ثوابه، چهارم اینه که ملازمه میان اصل حکم، اصل ملاک عقلی و حکم شرع وجود داره، اما نه در درجه اون و الزام، اونو میتونه کم و زیادش بکنه. که حالا این چهارم هم خودش این کم و زیادی که میکنه همون سه احتمال درش هستا، یعنی کم و زیاد میکنه تو جهل یا روح یا ارشاد که نتیجه اون، بلیزا اونو دیگه نمیگیم، این چهارم خودش همون سه احتمال قبلیتون هم میاد، این چهار. پنجم که حالا حدس زدید چیه، اینه که میگه ملازمه در این حد است که نباید عرض شود که چهارم گفتیم که اباحه نمیتونه قرار بده، راجع کردید. پنجم هم حالا یه احتمال بر احتمالی ممکنه اینجور تقریری هم آورد که بگیم نمیتونه عرض شود که اگر حکم به قوه دارد عقل، این نمیتواند عرض شود که ضد اون رو جعل بکنه، یعنی وجوب و کراهت رو جعل بکنه، این نمیتونه، ولی میتواند حرمت، کراهت یا حتی اباحه میتونه بذاره، ضدش رو نمیتونه. که این حالا کسی نگفته به این شکل، من همینجوری به رضای اطوالت عقلی جعلش کردم، بلا جایی این تفاوت. این هم یه احتمال پنجمه که فقط ضد اون را نمیتواند، یعنی اگر عقل قوه داره اینجا حس را نمیتونه حکم بکنه، ولی حالا این که بگه من کار به اینا ندارم اشکال نداره. البته این شاید هم به این احتمال آمده باشه تو بعضی کلمات، این هم این بحث در قوانین خیلی مفصل بحث شده، هم در هدایت المسترشدین خیلی مفصل بحث شده، من البته اینا رو قبلا دیدم، جدید ندیدم، و حتی این احتمال پنجم هم شاید باشه که ملازمه در اینه که نمیباید عرض شود که ملازمه در این حد که نمیتواند ضد اون رو جعل بکنه. قبحی که عقل حکم میکنه نمیتونه در حکم شارع به حسن تبدیل بشه، ولی میتواند اباحه را قرار بده، مراتب دیگه میشه یعنی استباب و حرم، استباب و وجوب نمیتونه اونجا بیاره. چرا؟ این احتمالم احتمالاً در بعید نیست، تو تضاعیف کلمات هم وجود داره احتمالاً و بعیدم نیست، بله یعنی محتمله واقعا. به ذهنم میاد حتی تو کلمات این پنج، حداقل پنج تقریره. منطقه البته همونطور که اشاره کردم برای اینکه صور خیلی زیاد نشه، خود این چهار و پنج هر کدومش سه تا احتمال داره. حالا اینکه شاره اون رعایت میکنه فعل جمله نه کامل، باید رعایت بکنه فعل جمله نه کامل، لازم نیست این اون را جعل بکنه یا روح یا عقاب را ترتیب بده. این فعل جمله هم هر کدوم هر یک از چهار و پنج یکی از اون سه احتمالی یک و دو سه درش هست، یعنی که عرض شود که حکم قرار بده یا اینکه روح قرار بده یا همون عقاب و اینا را توجه بکنه فعل جمله. این چیزی که متصوره. اگر همه اینا را یه جوری ملازمه بدانیم، اون وقت مقابل همه اینها میشه احتمال ششم که نفی کل این ملازماته. توجه کردید؟ ششم میشه نفی هر نوع ملازمه ای. میگه شارع اگر حسن قوم هم میگوید منوان همون مت و زم عرفی و اقلایی اینجوریست که مردم میگن و الا دیگه هیچ چیزی نداره، از موضع خود او هر جوری میخواد میتونه قرار بده، هر جوری میخواد میتونه قرار بده و الزامی به هیچ تبعیتی از عقل نیست. حتی تبعیت فعل جمله‌ای که در چار و پنج بود یا در پنج بود که ضعیفترین تبعیات بود و به خصوص اگه پنج را رو فرض همون نتیجه حکم هم بگیریم که جعلی هم نداشته باشه، هیچ کدام اینا قبول نداره. این میشه نفی ملازمه به نحو تام و کامل. منتها این دیگه تابع قرارداد ماست که ما بگیم اینا کدوم اینا قائل ملازمن کدوم قائل ملازمه نیستن. اون اولی حتما ملازمه است. این عرض شود که شیشومی هم حتما نفی ملازمه است، اما اون چهار احتمال وسط اولی ملازمه است علل اطلاق، شیشومی نفی ملازمه است علل اطلاق، اما اون چهار تای میانه دیگه این تابع قرارداد ماست. ممکنه بگیم که اینا قائلان به ملازمه اند برای اینکه یه درجه از ملازمه را قبول دارن، ممکنه بیان بگیم نه اینا قائل ملازمه نیستن برای اینکه یه درجه از ملازمه رو قبول ندارن، چون نصف میانه طیف هست. این دیگه به تابع قرارداد ماست. حالا اینکه اخباری ها آیا کاملا این ششمی هست، بعضیشون شاید کلماتش هم ظهور در این داشته باشه که اصلا اون نظام حرفی که عقل میزنه این مال خودشه، شاره هیچ الزامی نداره که اصلا به اون نگاهی داشته باشه در اصلش، فرعش، درجهش، هیچ. این دیگه اخباریگری خیلی تند افراطی است که بعضی هم شاید کلامشون در این ظهور داشته باشه، اما شاید بعضی کلماتشون هم با اون راهای میانه سازگار باشه. این تقریری از جریان ملازمه است. بازم تأکید میکنم که اگر ما میخواستیم احتمالات رو تفکیک بکنیم، اون چهار و پنج هر کدامش سه حالت پیدا میکنه، یعنی میشه دو تا سه میشه شیش، اونم سه قبلی میشه نو و این آخری میشه ده. اون سال ما چهار و پنج رو خیلی نخواستیم اون احتمالات ریز زمینیش رو جدا بیاریم، اونجور ریزه کردیم. بنابراین این شش احتمال و اگر خیلی ریز اون چهار و پنج رو تفکیک بکنیم ده احتمال و احتمالا نظریه وجود داره، برای اینکه اونقدر حرف زده شده تو این بحث از دوری که این داغ شده این مبحث که حالا مال دوره قبل از شیخ اونها بوده، حسابی بوده، ولی حالا اولش کی بوده دقیق نمیدونم، که اونقدر دایره مباحث و انقلت و قلت ها اینجا زیاد بوده که به این بعید نیست که هر یک از این 6 یا 10 احتمال آدم بتونه براش قائلی پیدا بکنه.
این پنج احتمال که حاکم به ملازمه رو احیانا ما عقل نگیریم و مثلا شارط یک بیان کلی بگیریم یا فلسفه‌ای هم
اونو اینجا نوشتیم بعدا بحث میکنیم. اینجا الان تو این احتمال اون اضافه بر این میشه، تو این احتمالات همه حاکم عقل بود و الا بله بعضی آقایون گفتن که ما به یک چیز شرعی میفهمیم که ملازمه هست، یعنی اون وقت میشه احتمالات دیگه که نوشتیم بعد بحث میکنیم
انشاءالله.
نکتتون دقیقه، یعنی کل این 6 یا 10 نظریه همه بر اساس این است که ما میخواییم عقل رو داور بدونیم. بعد از اینکه عقل حسن و خوبه پایه رو ثابت کرد، در نسبت خود او و شارع میگیم چه حرفی میزنه عقل. یکی از این 6 یا 10 احتمال وجود داره. حالا اگر کسی گفت عقل همون شد 6 یا 10 همین که هیچی، نه عقل چی نمیگه، اون وقت بعد میریم سراغی میگیم حالا شارع چی میگه. صلی الله علیه و آله.